نفس بریده در گذاره.
شبتون بخیر. ساعت 19 از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. در ادامه برنامه های امروز، برنامه بدون خط خوردگی به صورت زنده تقدیم به شما میشه. مجله تحلیلی خبری.
میخوادی در مورد این خبری که امروز به همایش
بیانتنی. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سنج برنامه بدون خط خوردگی هست؟ بخواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 301035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی. هم میتونید با ما در ارتباط بشید. شما از آن شنونده میتونید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه خودتون برنامه‌های رادیو گفتگو و سایر شبکه‌های رادیویی رسانه ملی رو در هر زمان و مکانی که هستید بشنوید. و اما نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی. در پرونده هفته نگاهی خواهیم داشت در تعلل غرب به اجرای برجام. در بخش مناظره نگاهی خواهیم داشت به فروش 2.3 میلیون بشکه نفت در بودجه سال آینده. در بخش دیگر از گفتگوهای برنامه تحلیلی بر رویکرد دولت به بورس خواهیم داشت با توجه به عرضه 62 شرکت جدید به بازار سرمایه. طرح شفافیت آرای نمایندگان. و گفتگوی به مناسبت روز دانش. ساعت 19:04 است. از آن شنونده دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امشب رو بشنوید.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
خب همراهان ارجمند رادیو گفتگو، در اولین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به آخرین وضعیت بازار سرمایه در کشورمون. آقای فردین آقا بزرگی از کارشناسان بازار سرمایه در این بخش با ما همراه هستند. جناب آقا بزرگی سلام، بر شما شبتون بخیر.
عرض سلام ادب و احترام خدمت جناب علی و شنوندگان محترم در خدمتتون
هستم. متشکرم، خواهش می‌کنم کمی هم بلندتر صحبت بفرمایید که با کیفیت مطلوب‌تری فرمایشات شما رو بشنویم. آقا بزرگی، ما شاهد این هستیم که در ظرف تقریبا چند هفته اخیر وضعیت بازار سرمایه تقریبا یه وضعیت قابل اعتمادی شده برای سرمایه گذاران و خب چند روزی رو بورس با چراغ سبز خودش حرکت کرده، فکر کنم شاخص الان به 1,600,000 هم رسیده. بفرمایید که وضعیت الان بازار سرمایه چگونه است با توجه به اینکه خب مردم هنوز نگرانی‌های زیادی دارن از ریزش تقریبا غیر قابل باوری که از اواسط مرداد ماه تا تقریبا یک ماه پیش رو تجربه کردن.
بله. خدمت شما عرض کنم که همجوری که اشاره داشتی، در حال حاضر بعد از سپری شدن حدود 2-3 ماه اصلاح قیمت پیاپی و در پی افزایش‌های بی‌رویه که در 3-4 ماه ابتدای سال 99 داشتیم، به اقتضای شرایط طبیعی و طبیعت بازار، اصلاح قیمتی در حقیقت کارش رو شروع کرد و مهمترین عامل برای ایجاد ثبات و همین موردی که جناب علی اشاره کردین، احساس امنیتی که پس از طی 2 ماه گذشته که خیلی ها ضرر زیان کردن بدون آگاهی و اطلاع از اینکه دعوت شدن به ورود به بورس بدون استفاده از در حقیقت ابزارهای لازم و پوشش های ریسک متناسب با سرمایه گذاریشون، الان وارد مرحله شدیم که علی رغم اینکه بالاترین نسبت پی بی ای طول دوران تاریخ بورس رو ما الان تجربه کردیم، بالای 20% متوسط پی بی ای های ما، اما به نسبت به 3-4 ماه ابتدای سال که خیلی فزاینده نقدینگی به سمت بازار سرمایه اومد بدون توجه به زیرساخت های لازم و در حقیقت اون زمینه های لازمی که ما بتونیم این میزان نقدینگی رو جذب کنیم حاصل شد. من فکر میکنم شکل و ذات بازار خودش رو به شکل بسیار شایسته نشون داد، یک دوره غیر اصولی افزایش و در پیش اصلاح قیمت، در حال حاضر به طور نسبی میتونیم بگیم تعادل به دست اومده. شاید تعداد شرکت هایی هم وجود داشته باشن که کماکان یا دارای صف فروش هستند یا اصلاح قیمت نداشتن تا یه 2-3 ماه گذشته، اما به دلیل یونیک بودن، واحد بودن بازار سرمایه، حمایت‌های مسئولین اقتصادی، مجلس از بازار سرمایه، کماکان محور اصلی توجه ها به اینجا هست و من فکر میکنم در ابتدای گزارش شما اشاره شد به ورود شرکت ها به بورس. اگر لازم هست من همین الان استفاده بهینه از وقت اشاره بکنم. ببینید، لزوماً 62 شرکتی که در بورس پذیرفته شدن در کنار تعداد شرکت‌هایی که در فرابورس هم پذیرفته شدن، این به معنی عرضه سهام در توسط دولت نیست. بعضی از این شرکت‌ها با محوریت بخش خصوصی به طور مطلق هستند و اینکه دولت از این فرایند چه استفاده‌ای می‌کنه، من می‌خوام در 2 بخش این رو در حقیقت ترسیم بکنم. یک، دیدگاه کوتاه مدتی هست که به صورت اقتضایی ما بازار سرمایه را هدایت بکنیم، یعنی زمانی که به عنوان مثال کفه تقاضا میچربه، در پی تدارکی باشیم که یه راه کوتاه مدتی رو مثل عرضه‌های شرکت، مثل همین 62 شرکتی که الان اشاره شد، بلافاصله بیاریم وارد عرصه رقابت و عرضه در بازار بکنیم که تقاضا رو جواب بدیم.
درست.
راه دوم و بلند مدت، فلسفه وجودی بورس رو تعریف میکنه که بورس اصل و اساس رسالتش تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی است. اگر در ارتباط با استفاده از فضای کسب و کار در بازار سرمایه هر بنگاهی، حالا هر شخصی، حتی دولت، نگاهی به این داشته باشه که از طریق بورس بخواد اون دارایی‌های مازاد خودش رو بفروشه، بله به شکل شفاف قانونمند بهترین مکان همین بازار بورس هست، اما رسالت بورس این نیستش که ما بیان در یک مکانی استفاده بکنیم. به عنوان مثال حالا همین روزان بودجه 1400 رو که مطالعه کردیم بالغ بر حدود 300 هزار میلیارد تومان انواع در حقیقت فروش دارایی های مالی و دارایی سرمایه دولت هست.
بله.
که ناچاران میبایست از طریق بازار سرمایه صورت بگیره. من به نظرم بهترین فرصت در سال 99 برای پیشگیری از تکرار یک همچین وقایعی که به صورت بسیار شارپی افزایش و در پیش بسیار سقوط قابل توجه داشته باشه، زیر ساخت‌های لازم رو در بازار سرمایه میبایست مورد توجه قرار بدیم، اهم از سامانه‌های معاملات، اهم از روش‌های در حقیقت گسیل نقدینگی یا ابزارها، ایجاد ابزارهای لازم برای کنترل و ایجاد تعادل در بازار. لزوماً اگر دید کوتاه مدت داشته باشیم همجور که عرض کردم،
بله،
مجبور هستیم به صورت اقتضایی مثلا در یک برهه بسیار کوتاه یک باره یک قانون بذاریم که بازارگردانان باید حضور پررنگ در بازار داشته باشه. بعد ببینید تقاضا زیاد شد، یک باره بگیم 60 شرکت رو وارد بورس بکنیم. این اقتضایی نگاه نکردن و زیرساختی و بنیادی کار کردن در اقتصاد و بازار سرمایه به نظر من بهترین درسی است که از فرازنشیب سال 99 تا این لحظه دریافت کردیم.
الان آقا بزرگی با این توضیحات اخیر از تالی که فرمودید، به حال ما تا به چالشی می‌خوریم، میگیم خب بازارگردانان رو بیاریم، بعد میگیم که خب الان شرایطی چیز دیگه شده، 60 شرکت میخوایم بیاریم. یعنی اینها نشون میده که هنوز هم وزارت اقتصاد و دستگاه زیر مجموعه مثل شورای عالی بورس و به حال خود سازوکار بازار سرمایه هنوز نرسیدن به این جنبندی که به حال باید کار زیرساختی انجام بدن و تصمیماتی یک شبه رو ازش پرهیز بکنن، چون به حال این اتفاقات مثل همون اتفاقات مشابهی است که تقریبا در 3-4 ماهی اول سال افتاد و به حال روزی 140-150 هزار تا کد بورسی صادر شد، هی در بوق و کرنا و در رسانه هم هی مردم بیاید در بازار بورس مشارکت بکنید، بعد یه دفعه این اتفاقی که برای مردم افتاد ظرف، من یه آماری میخوندم، ظرف کمتر از 10 روز 1.5 تریلیون تومان پول مردم از بین رفت.
بله، ارزش دارایی‌های اکثر مردم همونجوری که اشاره فرمودید. حالا دیدگاه مشخص شورای عالی بورس، مسئولین اقتصادی، وزیر محترم اقتصاد رو من اشاره بهش نمی کنم، اما این در حقیقت روش کار نشون میده که ما به صورت اصولی نگاه نمی کنیم. در درجه اول
یعنی با همین وضعیت ممکنه آقا بزرگی رو سلام کنم کلامتون رو قطع میکنم، ممکنه باز هم الان من گفتم یه کوچولو اعتماد مردم به بازار برگشته، ولی با این اقدامات ممکن هست به حال ما شاهد نوساناتی مشابه حالا حداقل با مثلا اشل های پایین تر توی ماهای آتی یا پیش رو باشیم در بازار سرمایه.
بله کاملا طبیعی است، این اتفاق قابل پیش بینی هستش. من در خصوص در حقیقت افت شاخص یا افزایش شاخص صحبت نمی کنم، ولی با این نگاه و با این روش کار مسلما به نقطه خواهیم رسید که باز تعادل خودمون رو از دست میدیم و مجبور هستیم یک بار قوانینی بذاریم که بعضاً به قول یکی از اساتید دانشگاه بیش واکنشی که ما نشون میدیم خودش عامل محرک میشه. یعنی یکی از زیرساخت‌های اصلی برای در واقع روند معمول معاملات رو با تغییراتی که در این زیرساخت‌ها ایجاد میکنیم، زیرساخت‌های حالا ابتداییش البته،
بله،
این خودش میشه یک محرک منفی و طبیعتاً همینجوری که عرض کردم به نسبه نگاه بکنیم، بله، سطح عمومی قیمت ها تا حدودی اصلاح شده، ولی حال حاضر با هر فرمول شما نگاه بکنید متوسط تیبه 20 توجیه امر سرمایه گذاری رو من نمیخوام الان نتیجه‌گیری بکنم که توجیه دارد یا ندارد، به نسبه در نسبت 3-4 ماه ابتدای سال افت قابل توجهی کرده و نسبت به اون ارزنده است امر سرمایه گذاری. اما اشاره مطلب از این فرصت، این پیام رو من میخوام عرض بکنم خطاب مسئولین، که حرکت‌های بنیادی و زیرساختی که بخشش برمیگرده به فرهنگ سازی تعالی، ما به جای برخورد سلبی و نظارتی مثلا با مراجع یا مراکزی که حتی در کنار مسئولینی که خیلی خیلی به جا تبلیغ میکنن و ترغیب میکنن مردم رو، اون افراد غیر صالح هم در کنار این افراد صالح شروع میکنن به استفاده ناصحیح و انتشار اطلاع، ترغیب مردم، ایجاد کانال های غیر مجاز و اشاعیه در حقیقت اخبار ناصحیح، که خود این میتونه منشأ یکی از بزرگترین منشأهای زرزیان همین مردمی باشه که ظرف دو سه ماه گذشته دوچار این موضوع شدن. به جای این موضوع به نظرم جز زیرساختاش این نشه که در حقیقت مجاری دارای مجوز صالح رو هرچه بیش از پیش تقویت بکنن، تبلیغ بکنن. من فکر میکنم به عنوان مثال حتی خود جناب علی یا شنوندگان خیلی خیلی کمتر شنیده باشن که یک مقام مسئولی بیاد بگی که آقا شما اگر کسانی میخواید سرمایه گذاری بکنید حتما با چه گروه های مشورت بکنید. اسمی از گروه مشاورین سرمایه گذاری یا شرکت های سبدگردان به ندرت ما میشنویم، در صورتی که این اشخاصی هستن که بسیار بسیار تحت نظارت و دارای مجوزهایی هستن که میتونن به نحو احسن مردم راهنمایی بکنن. یکی از فکر میکنم مهمترین ارکان سرمایه گذاری در کنار نگاه بازدهی ریسک است. کنترل و مدیریت ریسک سرمایه گذاری بسیار امر مهمیه.
بله.
اما معمولا در خصوص بخصوص بحث بورس ما عمدتا بازدهی مورد توجه قرار میگیره. حتی مردم رو
آخه آقا بزرگی، حالا من یه توییتی از آقای شاپور محمدی دیدم که گفته بودن که در واقع این اتفاقی که افتاد در بازار سرمایه از مرداد ما تا یک ماه پیش یه دستوری بود که از بالا به من داده بودن، من اینو انجام ندادم سال گذشته و به هر حال مجبور شدم که استعفا بدم. یعنی بازار ریزشی دستوری که تو این بازار هم حتی همون سبدگردانایی که از تالی میگید یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا به هر حال مؤسسات کارگزاری که الان خیلی هاشون مثلا حالا وابسته به بانک ها هستن، اینها هم اومدن بالاخره یه واسطه شدن بین سرمایه گذاری که خیلی کار حرفه‌ای بلد نیست با بازار سرمایه، اینها هم تو این بازار متضرر شدن. یعنی همین نگاه مردم هم نسبت به به حال جریان های واسطه بین خودشون با بازار سرمایه هم به شدت اعتماد از دست رفته. یعنی در بازار ریزشی حتی هوشمندها، حتی چه میدونم حرفه‌ای ها هم دارن متضرر میشن. یعنی NAV مثلا کارگزاری های مثلا بانک های مختلف رو که نگاه میکردید، اونها هم مثل مردم عادی که جلو چششون پولشون داشت آب میشد، اونها هم متضرر بودن.
این برمیگرده به اون بحث فشار بیش از حد نقدینگی که در حقیقت
ما یک دقیقه آقا بزرگی زمان داریم
به دلیل نبود سایر بازارها. این اتفاقی که افتاد من به نظر اصل سرمایه‌گذاری باید بپذیریم که هر کسی که در بازار سرمایه فعال میشه میباید این حرکات رو انجام بده، در کف قیمت سهام بخره، در سقف قیمت بفروشه. اگر مکانیزمی که این شرکت ها و اشخاص رو وادار بکنن دیگه انجامی غیر از این حرکت به نظر من خلاف جهت مسیر رودخانه شنا کردنه و جواب نمیده اقتضای کار کردنه. حرکت جنبی بازار منطقش این استش که خودش تعادلش رو به دست میاره، اما هر چی بیش از پیش ما باید همین فرهنگ رو در حقیقت در جهت اشاعه و توسعه فرهنگ سهامداری و فرهنگ بازار سرمایه مراجع ذی‌صلاح رو بیش از پیش ما باید تقویت بکنیم، حتی اطلاع رسانی بکنیم. اگر خوب شاهد هستیم توی خیلی مجاری به صورت خیلی خیلی مقدماتی ادبیات بسیار خلاصه‌ای رو به مردم آموزش میدن که خیلی جا داره که بیش از این عمق پیدا بکنه انتشار اطلاعات.
خیلی متشکرم، استفاده کردیم از توضیحات آلمانی شما جناب آقا بزرگی. با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر بشه. متشکرم. از آن شنونده نگاهی داشتیم به آخرین وضعیت بازار سرمایه. آقای آقا بزرگی کارشناس بازار سرمایه در این بخش با ما همراه بود. خب از آن شنونده در ادامه دعوت میکنم که بخش خبری برنامه امشب رو هم بشنوید. رئیس مجلس شورای اسلامی سه مصوبه اخیر مجلس را به رئیس جمهور ابلاغ کرد. محمد باقر قالیباف در نامه‌ای به حسن روحانی سه قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده و موافقتنامه بین دولت‌های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل را ابلاغ کرد. Thank you.
خب عزیزان شنونده، ساعت 19:20 رو خدمتتون اعلام میکنم، دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب رو بشنوید.
سیاست بدون خط و نشان.
خب عزیزان شنونده، در دومین بخش گفتگوی برنامه امشب نگاهی خواهیم داشت به فرجام طرح شفافیت آرای نمایندگان. آقای رولای زدها از نمایندگان محترم مجلس در این بخش با ما همراه هستند. جناب زدها سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای دکتر زدها می‌فرمایید که سرانجام طرح شفافیت آرای نمایندگان چه شد؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. خب طرح شفافیت آرای نمایندگان در واقع اولین طرحی بود که در مجلس 11 تقدیم هیئت رئیسه شد، همون روز دوم بعد از تشکیل هیئت رئیسه. این طرح با 170 امضا به هیئت رئیسه داده شد، اعلام وصول شد و چون طرح عادی بود روال بررسیش خب زمانبر شد. در کمیسیون آیین‌نامه داخلی چندین جلسه در این مورد بحث و بررسی شد، مرکز پژوهش‌های مجلس هم حدود یک ماهی رو به بررسی اون پرداخت، نهایتاً با جزئیاتش در کمیسیون آیین‌نامه به تصویب رسید و اخیراً در دستور کار سهم قرار گرفته. البته ما آخرین جلسه هفته پیش رو یه درخواست اولویت هم برای این طرح داده شده بود که امضا کردیم که در واقع بیاد در اولویت بررسی قرار بگیره.
بله آقای عزتخواه، از نگاه شما در واقع طرح شفافیت آرای نمایندگان چه تأثیری خواهد داشت بر فرایندهای کاری پارلمان؟
ببینید اساسا ما معتقدیم مجلس شورای اسلامی در ذات خودش علنی و شفاف هست.
بله.
اون زمانی که رأی‌گیری قیام و قعود بوده خب شفاف بوده و دوربین ها ضبط می‌کردن، مشخص بوده که افراد به چه چیزی دارن رأی میدن. اما بعد که به صورت الکترونیکی و سامانه تبدیل شد، آرا خود به خود از شفافیت افتاد و الا طبق قانون اساسی جلسات سن و مجلس علنی. این بحث شفافیت هم از این جهت مهمه که اولا به قوت کار مجلس بسیار کمک خواهد کرد. اگر آرا شفاف باشه خب مواضع نمایندگان مشخص میشه، مطالبه گری از نمایندگان هدایت میشه به مسیر صحیحش و اگر خدا نکرده کسی هم با کم‌دقتی مثلا رأی میده خب این باعث میشه شفافیت آرا که دقت در رأی گیری ها بسیار افزایش پیدا کنه. از این جهت من معتقدم که شفافیت آرا یکی از ارکان تشکیل مجلس قوی خواهد بود.
خاطرمون هست آقای عزتخواه در دوره‌های قبلی مثلا یه موضوعی رو می‌اومدن در مجلس مطرح می‌کردن، حالا در قالب طرح و به حال یا لایحه، حالا لابی‌هایی هم یا در داخل مجلس یا در دولت شکل می‌گرفت برای اینکه مجلسی ها رو. آقای عزتخواه
بله بله صدای شما قطع و وصل میشه، نمی‌دونم ایراد از منه یا
شما با تلفن همراه و
الان خوبه. بله الان خوبه.
عرض می‌کردم در دوره‌های قبل گاهن یه طرح یا لایحه‌ای که در مجلس مطرح می‌شد یا در یا از طرف خود نماینده‌های مجلس یه لابی صورت می‌گرفت که مثلا اون به حال نظر نماینده‌ها جلب بشه و رأی بدن، یا دولت اگر لایحه‌ای می‌آورد به حال تلاش می‌کرد طریق معاونین پارلمانی و به حال نماینده‌های حامی خودش اون لایحه رو به تصویب برسونه. خیلی وقتا مثلا میسه نماینده ها موضع گیری میکردن علیه اون طرح، بعد میومدن در پشت پرده موقعی که رأی گیری میخواستن انجام بدن نظر مثبت میدادن. یعنی شما فضای عمومی مجلس رو در نظر میگرفتید میگفتید فلان لایحه یا طرح بعیده که اصلا تو مجلس مصوب بشه، بعد یه دفعه رأی گیری میشد میتونید مثلا بالاترین رأی آورده. یعنی نشون میداد که همون قصه که شما فرمودید که به هر حال این خیلی میتونه کمک بکنه. یعنی اگر نماینده موضعی میگیره قبل رأی دادن به یک طرح یا لایحه‌ای
بعدش هم مشخص هست دیگه چه موضعی رو اتخاذ میکنه.
بله، این جلوی شهرستان جلوی لابیگری های نامناسب رو هم میگیره و تعارفات رو کنار میذاره. ببینید، ما گاهی میبینیم که یه موضوعی رو نماینده ای میره امضا جمع میکنه، خب توی رودرواسی که بعضا نماینده ها ممکنه با هم داشته باشن امضا میگیره.
بله.
بعد وقتی موقع بررسی میشه، موقع رأی گیری، میبینید که رأی نمیاره. ما تو همین دوره من شاهد بودم طرحی که حدود 120 نفر در واقع به عنوان موافق ثبت نام کرده بودن، بعد موقع رأی گیری که شد 50 تا رأی آورد.
درسته.
یعنی همون 120 نفر موافق هم بهش رأی نداده بودن. این باعث میشه که به هر حال این مناسبات کنار بره و هر نماینده‌ای بابت رأیش به هر حال موضع مشخصی داشته باشه و بتونه دفاع بکنه. بعضی ها میگن شفافیت موجب تضعیف نماینده میشه و نماینده دیگه نمیتونه فردا مثلا پیگیر کار حوزه انتخابیش باشه و این حرفا. این طور نیست واقعا. حالا بنده که دوره اول هم از آمدن مجلس، ولی خود نماینده هایی که سابقه بالاتری دارن میگن که اون نماینده‌ای که قاطع تره و حرفش رو میزنه و محافظه کاری نمی کنه، اتفاقا هوای اونو دولت بیشتر داره و به هر حال به مطالباتش رسیدگی می کنه دولت سری. از این جهت ما متقدیم شفاعت آرا دقیقا برای تقویت کار نماینده ها اتفاقا مفید.
بله، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر عزت‌خواه به خاطر حضورتون در این گفتگو. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم. خداحافظ.
از آن شنونده نگاه داشتیم به آخرین وضعیت طرح شفافیت آرای نمایندگان. آقای عزت‌خواه از نمایندگان مجلس در این بخش با ما همراه بودن. خب عزیزان شنونده، ممنونیم از همراهیتون و متشکریم از اینکه برنامه بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو برای شنیدن انتخاب کردید.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی به مناسبت روز دانشجو که در تقویم ما 16 آذر به این نام نامگذاری شده صحبت میکنم با آقای دکتر نیک روش، رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور. جناب نیک روش سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و همه همکارانتون و همچنین مخاطبین گرامی این برنامه عرض سلام دارم.
متشکرم. آقای دکتر نیک روش، به حال موقعی که بحث دانشگاه و دانشجو که پیش میاد، اولین نکته‌ای که به ذهن متبادر میشه در فضای گفتمانی محیط دانشگاه و کنشگری دانشجو بحث مطالبه گری است که به حال در دهه‌های مختلف وجه مطالبه گری در ساحت تشکل‌های دانشجویی می‌درخشیده و معمولا به حال دانشجویان رو با این خصیصه بیشتر می‌شناسن. از نگاه شما به عنوان رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور، الان تشکل‌های دانشجویی چقدر در مسیر مطالبه‌گری هستند در جهت به هر حال برپایی جدی قانون، اجرای دقیق قانون اساسی، اون بحث عدالت که همواره جزء دغدغه‌های